الهیات و فلسفه در دانشگاه و حوزه، 4 دهه خدمت در حوزه دینشناسی، فلسفه و ادبیات عرفانی، دارای 17 اثر تألیفی ارزشمند، 10 اثر ترجمه شده و ویرایش شده، در خدمت استاد عزیز، فیلسوف و اندیشمند و نواندیش دینی معاصر، استاد ملکیان خواهی بود. دستان گلتون را تقدیم بکنید. محورین استاد عزیز و بزرگوار بهرمند شناس و یمت شد.
عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و ابراز خوشحالی از اینکه در استان کردستان و در نمایشگاه کتاب و کتابخوانی در محضر دوستانم اقلیت های زبانی و اقلیت های قومی وجود دارند. مسئله زبان مادری و حق زبان مادری و به تعبیر دقیق تر حق آموزش و ترویج زبان مادری یکی از مباحث حقوقی و اخلاقی بوده است. من در واقع در این دقایق به 4 دلیل اشاره می کنم که هر 4 دلیل در واقع مؤید اینند که ما باید حق زبان مادری رو بشناسیم و در مقام عمل هم پاس بداریم. از این ادله دلیل اول و دلیل دوم ادله اخلاقی و حقوقی هستند و دلیل سوم و دلیل چهارم ادله مصلحت اندیشانه هستند، یعنی به صلاح اندیشی ربط پیدا میکنند نه به ارزش های اخلاقی و حقوقی. دلیل اولی که از منظر اخلاقی محل بحث است این است که به لحاظ اخلاقی آزادی هیچ کسی در هیچ حوزه‌ای قابل تهدید کردن محدود سازی نیست، مگر وقتی که آزادی اون کس به آزادی دیگران لطمه و خدشه‌ای وارد بکنه. به لحاظ اخلاقی هیچ کس در هر مقامی در هر منصبی حق ندارد آزادی آدمیان رو محدود بکنه. آزادی آدمیان اصل اولیه زیست اجتماعی آدمیانه. این آزادی فقط به یک وسیله محدود میشه و اون وقتی که آزادی من اسباب خدشه وارد کردن و لطمه زدن به آزادی دیگری یا دیگرانی باشه. و طبعا معنای این سخن اینه که من تا وقتی که به آزادی شما تعرضی نکردم آزادم. فقط وقتی آزاد نیستم که از آزادی خودم سوء استفاده کنم و متعرض آزادی شما بشم، شما این که درست به اندازه من حق آزادی دارید. این سخن یک دلیل اخلاقی است و در همه جا شمول داره. یکی از موارد شمول این آزادی، آزادی سخن گفتن به زبان مادری، آزادی آموزش دادن به زبان مادری و آزادی ترویج زبان مادری است. این آزادی هم مثل هر آزادی دیگری هرگز تهدید بردار نیست، نمی شود حدی براش نهاد، مگر وقتی که این آزادی متعرض آزادی نظیر خودش بشه درباره زبانهای مادری دیگر. بر این اساس استدلال اقامه می کنیم بر این که ما حق نداریم زبان مادری هیچ قومی رو، هیچ گروه اجتماعی رو، هیچ گروه زبانی رو محدود کنیم، مگر وقتی که آزادی زبانی این گروه به آزادی زبانی گروه دیگری لطمه وارد بکنه. و طبعا دانسته است و معلوم و مشهوده که این آزادی، آزادی زبانی هیچ گروه دیگری رو تهدید نمی کنه. این نکته اول. دلیل دوم که باز دلیلی اخلاقی و تا حدی حقوقی است، دلیلی است نه از راه مفهوم آزادی بلکه از راه و هر برداشتی از عدالت، این است که اگر در نداشتن ویژگی خود من هیچ اراده و اختیار و دخل و تصرف و امکان تغییری نداشته باشم، نمیشود به واسطه داشتن اون ویژگی یا به واسطه نداشتن اون ویژگی من دارای مزیتی بشم یا دارای محرومیتی. فرض کنید که ویژگی من دارم که این ویژگی رو به واسطه آزادی خودم دارا نشدم، به واسطه اختیار خودم دارا نشدم، این ویژگی به من داده شده است، با این ویژگی من به دنیا آمدم. اگر چنین چیزی باشه، این ویژگی نمیتونه مبنای مزیتی بر من نسبت به شما یا مبنای محرومیتی برای من در قیاس با شما باشه. مثالی بزنم، این که من مذکر به دنیا بیام یا مؤنث به دنیا بیام، پسر به دنیا بیام یا دختر به دنیا بیام، از ویژگی‌هاییست که این ویژگی در اختیار خود من نیست. به اراده خودم نمیتونم مذکر به دنیا بیام یا مؤنث به دنیا بیام، پسر یا دختر. وقتی به اراده خودم من پسر یا دختر به دنیا نیامدم، پسر بودن یا دختر بودن من هرگز نمیتواند مبنای مزیتی برای من نسبت به دیگران یا مبنای محرومیتی برای من نسبت به دیگران باشه. اگر در جایی من مزیتی نسبت به شما پیدا بکنم یا محرومیتی رو متحمل بشوم نسبت به شما، جایی است که مبنای اون محرومیت را یا مبنای اون مزیت رو خودم با اراده آزاد خودم فراهم آورده باشم. اگر با اراده آزاد خودم، با اختیار خودم و با سعه قدرت خودم، با دانایی و توانایی خودم مبنایی فراهم کردم، اون میتونه مبنای مزیتی برای من نسبت به شما بشه، مثل سخت کوشی که من نسبت به شما داشته باشم و مثل تنبلی که من نسبت به شما داشته باشم. چون فرض بر این است که این سخت کوشی یا تنبلی امر ارادی است، میتونه در مورد سخت کوشی مبنای مزیتی بشه و در مورد تنبلی مبنای محرومیتی. اما وقتی چیزی در اراده من نیست و در وسع من نیست، نه ایجادش و نه ابقایش، نه در به وجود آوردنش و نه در باقی نگه داشتنش، من هیچ گونه اراده از خودم ندارم، هیچ گونه اختیاری از خودم ندارم، نمیتونه اون ویژگی رو مبنای محرومیتی برای من بکنی یا مبنای مزیتی برای من. این نکته که از مفهوم عدالت توزیعی در واقع نشأت میگیره و عدالت توزیعی میگوید ویژگی هایی که در اون ویژگی ها خود صاحبان ویژگی دخالتی ندارن، نمیتواند در توزیع امکانات، در توزیع فرصت ها مؤثر بیفته. برای این مبنا میگم این که من با چه زبانی به دنیا بیام، این در اختیار من نیست. این که من با زبان انگلیسی به دنیا بیام یا با زبان عربی به دنیا بیام یا با زبان فارسی به دنیا بیام، این در اختیار من نیست. و چون در اختیار من نیست، زبان مادری من نمیتونه مبنای مزیتی برای من نسبت به شما یا مبنای محرومیتی برای من در قیاس با شما باشه. بر این اساس میشود گفت که کسانی که زبان مادریشون زبان یک اقلیت قومی است، زبان یک اقلیت زبانی است، زبانشون امر غیر اختیاری است و این که زبانشون دست بر قضا و در اثر حوادث روزگار و نه با علم و اراده خودشون زبان یک اقلیت زبانی شده، این نمیتونه مبنای محرومیتشون باشه و این باعث بشه که ما محرومشون کنیم از آموزش اون زبان یا ترویج اون زبان. ما در اینجا از مفهوم عدالت استفاده کردیم و بنابراین این دلیلی است که مبنای اخلاقی و حقوقی داره. دلیل سوم و دلیل چهارمی که خواهم گفت دیگه با اخلاق و حقوق، یعنی با ارزش‌های اخلاقی و حقوقی کار ندارن، با مصلحت اندیشی کار دارن. دلیل سوم به این صورت قابل بیانه که همینطور که در عالم موجودات زیستی، یعنی در عالم گیاهان و در عالم جانوران، هر چه تنوع زیستی بیشتر باشه، محیط
زنده تر باقی خواهد ماند، به این صورت که
اگر شما بخواید یک سرزمینی به لحاظ اکوسیستم کاملا سالم و با نشاط داشته باشید، اصلا نشاط و سلامت اکوسیستم زیستی شما به این نیست که تعداد گیاهان رو تکثیر کنید، باید گیاهان رو تنبیه کنید. بیشتر کردن تعداد گیاهان چندان دخالتی نداره تا متنوع کردن گیاهان. اگر ما در یه محیطی از یک گیاه 1,000,000 درخت داشته باشیم، این محیط اونقدر سالم نیست که در همون محیط از 10 تا گیاه 10 تا 100,000 درخت داشته باشیم. یعنی سلامت اکوسیستم های زیستی چه در عالم گیاهی و چه در عالم جانوری به این نیست که تعداد افراد افزایش پیدا کنه، به این که تنوع افراد افزایش پیدا کنه. اگر روز مثلا علم اصلاح نژادی به جایی برسه که بتونه گیاهی ابداع بکنه که این گیاه همه خوبی های همه گیاهان جهان رو داشته باشه و هیچ بدی از هیچ کدام از گیاهان جهان نداشته باشه، و بعد بگه حالا که گیاهی داریم که حاوی همه خوبی های همه گیاهان جهانه، پس ما میگیم این گیاه رو در سرتاسر جهان تکثیر میکنیم و بقیه گیاهان رو به نفع این گیاه نابود میکنیم. اون وقت زیستشناسان گفتن بعد از 3 روز کره زمین آثار بی‌نشاطی زیستیش معلوم میشه و بعد از نزدیک 3 سال کره زمین به طور کلی از حیات زیستی محروم میشه. در حیات زیستی تنوع است که حرف اول رو میزنه، نه تکثر. باید هر چی میتونیم متنوع‌تر و متنوع‌تر و متنوع‌تر بکنیم محیط رو. همین سخنی که در باب حیات زیستی و اکوسیستم های گیاهان و جانوران صادقه، در باب اکوسیستم های اجتماعی و فرهنگی هم صادقه. در جامعه ای که مکتب های مختلف، مسلک های مختلف، مشرب های مختلف، مرام های مختلف، ادیان مختلف، مذاهب مختلف، کیش های مختلف، آیین های مختلف، اسم های مختلف، ایدئولوژی های مختلف وجود داشته باشند، در این مکان به یک سلامت اجتماعی و فرهنگی ما میرسیم که در جامعه هایی که فقط با یک مکتب، با یک مسلک، با یک مشرب، با یک مرام، با یک دین، با یک مذهب، با یک کیش، با یک آیین، با یک اسم و با یک ایدئولوژی اداره میشن، هرگز به اون سلامت ما نمیرسیم. خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، سلامت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای به تنوع مکتب‌ها، مسلک‌ها، مشرب‌ها، مرام‌ها، ادیان، مذاهب، کیش‌ها، آیین‌ها، اسم‌ها و ایدئولوژی‌هاست. همین سخن در باب زبان هم صادقه. هر چه زبان در یک جامعه متنوع‌تر باشه، حیات زبانی اون جامعه سالم‌تر و بانشاط‌تر می‌مونه. اگر همه زبان‌های دنیا رو از بین ببرید و همه به زبان انگلیسی سخن بگن، اگر همه زبان‌های دنیا رو از بین ببرید و همه به زبان فارسی سخن بگن، دیر یا زود خسارت عظیم فرهنگی که بشر اون زمان خواهد دید معلوم میشه. به این لحاظ ما برای سلامت اکوسیستم فرهنگی و اجتماعیمون مصلحت اندیشانه است که از تنوع زبان‌ها کاملا پشتیبانی بکنیم و هرگز نگذاریم زبانی از میان بره، زبانی انقراض پیدا بکنه. و میدونید که زبان انقراض پیدا نکردنش به اینه که بتونه در جامعه آموزش داده بشه و ترویج بشه. و اما دلیل چهارم باز مصلحت اندیشانه که میخوام عرض بکنم اینه که همیشه اقوام، ملل، قوم‌ها، قبیله‌ها همیشه زندگی در جامعه ای رو میپسندن که در اون جامعه همه نیازهاشون ارضا بشه، همه نیازهاشون برآورده بشه. اگر ما از مرکز گریزی یک قوم میترسیم، اگر ما میترسیم که در کشورهایی که دارای چندین قومن کم کم مرکز گریزی پدید بیاد و و کم کم هر کدام از این اقوام بخواد سرنوشتش رو از بقیه اقوام جدا کنه، اگر از این میترسیم که البته هم باید بترسیم، راهش اینه که کاری بکنیم که هر قومی استنباط خودش این باشه، احساس خودش این باشه که در این جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم همه نیازهام برآورده میشه، و وقتی همه نیازهام برآورده میشه چه دلیلی داره که مرکز گریزی بکنن، چه دلیلی داره که از واحد سیاسی که درش زندگی میکنم با بقیه، از این واحد راه جدایی در پیش بگیرم و راه مجزا بودن در پیش بگیرم. بنابراین اگر میخوایم مرکز گریزی در یک جامعه از بین بره، باید کاری بکنیم که همه اقوام اون جامعه همه نیازهاشون برآورده بشه. وقتی همه نیازهاشون در اون واحد سیاسی برآورده میشه، چه انگیزه‌ای و چه دائمی دارن برای اینکه راه خودشون رو در پیش بگیرن؟ اون وقت برای اینکه نیازهاشون برآورده بشه، یکی از مهمترین نیازهاشون اینه که نیازشون به زبان مادریشون هم برآورده بشه، احساس بکنن که زبان مادریشون قدر می‌بیند، بر سر می‌نشیند، دست کسر کسی روی زبان مادریشون نمی‌گذاره، نگاه تحقیرآمیز به زبان مادریشون نمی‌کنن، نگاه استهزاآمیز نمی‌کنن، نگاه اهانت و توهین‌آمیز نمی‌کنن. نگاه‌هایی که ما به زبان‌های اقواممون داریم نباید نگاه تحقیر و نباید نگاه استهزا و نباید نگاه توهین و اهانت باشه، باید نگاه به زبانی باشه که خود اون زبان باعث نشاط زبان خود منه، زبان رقیب من باعث نشاط زبان خود منه. این مصلحت اندیشی چیز کم اهمیتی نیست. یکی از بهترین راه ها برای اینکه تجزیه کشور و مرکز گریزی در یک کشور عقیم بمونه اینه که اقوام اون کشور احساس بکنن در این کشور هر چه بخواهند هست، و یکی از چیزهایی که هر کسی به طبق خودش میخواد اینه که زبان مادریش محترم شمرده بشه، نه در مقام شعار و گفتن بلکه در مقام عمل. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام.